Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase.
سلام و درود به شما همراهان عزیز. به پادکست خودتون، پادکست رخ، خوش اومدید. ما اینجا در کنار شما هر بار داستان زندگی کسانی رو روایت میکنیم که قسمتی از تاریخ ایران یا جهان رو رقم زدن، و این بار هم با توجه به پیشنهادات بسیار زیادی که از شما داشتیم، رفتیم سراغ امیر کبیر، کسی که هرچی در تاریخ کنکاش کنیم نمیتونیم مورخی رو پیدا کنیم که از امیر تاریخ ایران تجلیل نکرده باشه. اپیزود شماره 31 به نام امیر، داستان زندگی امیر کبیر. معمولاً قشری که پادکست گوش میده دنبال تجربه جدیده و دوست داره چیزای جدید یاد بگیره. حالا این یادگیری چه از تاریخ گذشته باشه و چه از لابلای تکنولوژی و موضوعات روز دنیا، مثل بانکداری دیجیتال که یکی از فناوری‌های روز دنیاست که جدیداً به کشور ما هم رسیده. حامی این قسمت ویپاد ترابانک پاسارگاده که از دل تجربه چندین ساله این بانک تو بانکداری مدرن بیرون اومده و به دنبال ارائه خدماتی بروز در عین سادگی و سرعته. با ویپاد میتونید از هر جای ایران و در هر ساعتی از شبانه روز در کمتر از 10 دقیقه برای خودتون یه حساب دیجیتال تو بانک پاسارگاد افتتاح کنید و کارت فیزیکیتون رو در هر آدرسی که بخواین دریافت کنید، انتقال وجه بدید و خیلی از کارهای دیگه بانکیتون رو آنلاین انجام بدید. و یه چیز باحال هم این که میتونید برای دوستان و اطرافیانتون کارت هدیه مجازی صادر و ارسال کنید. بچه های پشتیبانی ویپاد هم 24 ساعته تلفنی و یا با چت آنلاین آماده پاسخگویی هستند. لینک دانلود ویپاد تو توضیحات همین اپیزود هست. میتونید خیلی راحت ویپاد رو تجربه کنید و از نسل جدید خدمات بانک پاسارگاد لذت ببرید. آمار پادکست رخ داره تو کل پلتفرم ها به 3 میلیون دانلود میرسه و این نشون دهنده لطف و حمایت شما شنونده‌های عزیزه. وقتی شماها از طریق شبکه‌های اجتماعی نظراتتون رو با ما در میون می‌ذارید، ما تو پادکست رخ از تعریفاتون انرژی می‌گیریم و نقدها و ایراداتتون هم به ما کمک می‌کنه که بتونیم نقاط ضعفمون رو اصلاح کنیم. به علاوه کمک‌های مالی داوطلبانه شما هم برای ما بسیار با ارزشه، چون علاوه بر ارزش مادی برای ما خیلی چیزهای دیگر رو هم ثابت می‌کنه. لینک حمایت مالی ریالی و ارزی همیشه در توضیحات اپیزود و بیو صفحه اینستاگراممون هست و البته که تأکید می‌کنم پادکست رخ تا هر روزی که منتشر بشه رایگان در اختیار شما قرار می‌گیره. خب بریم سراغ قصه‌مون. قبل از اینکه وارد داستان بشیم دو تا نکته رو بگم. اول اینکه تمام تاریخ‌هایی که تو این اپیزود میشنوید تاریخ‌های شمسیه و من تاریخ‌های قمری که تو منابع بوده رو هم به شمسی تبدیل کردم تا اینطوری درک زمان اتفاقات راحت‌تر باشه. نکته دومم این که ببینید ما تو تاریخ قاجار و تو دوران امیر کبیر کلی اسامی شبیه به هم داریم که اگه من بخوام تو این اپیزود نصفشونم بگم اونقدی اسامی زیادن و شبیه به هم هستن که با هم قراقاتی میشن و اصل داستان از دست آدم در میره. پس برای همین تا اونجایی که میشه من سعی کردم شما رو اسیر و گرفتار اسامی نکنم و بیشتر توجه شما رو به روایت تاریخ معطوف کنم، به سبک پادکست رخ ساده و داستانی. خب حالا اول بیایید ببینید میخواییم راجع به چه دورانی صحبت کنیم. قراره با هم بریم به حوالی سال 1176 هجری شمسی، یعنی حدود 225 سال پیش و آغاز سلطنت فتلی شاه قاجار. فتلی شاه قاجار الا ماشالله بچه داشت. اگه تو اپیزود قبلی یعنی داستان زندگی بنلادن از اینکه پدر بنلادن 54 تا بچه داشت تعجب کردید، باید بهتون بگم که فتلی شاه قاجار خودمون 260 تا بچه داشت، اونم از حدود 170 تا زن. تازه بعضی منابع تعداد زنهای حرمسراش رو تا 700-800 تا هم گفتن. البته که مسائل دینی رو ایشون رعایت میکرد و 4 تا زن عقدی داشت و الباقی زنهای صیغه‌ای حرمش بودن. ولی در هر صورت استاد واقعا زن و بچه دوست داشت و شواهد قرائن نشون میده که خیلی هم دوست داشت. از این حدود 260 تا بچه گویا حدود 140-150 تاشون پسر بودن، یعنی پسرها میتونستن قشنگ یه لیگ فوتبال 13-14 تیمی بین خودشون را بندازن. حالا یکی از این پسرها که ما تو اوایل قصه‌مون باهاش زیاد کار داریم عباس میرزا بود. فتلی شاه بعد از اینکه به قدرت رسید عباس میرزا رو کرد والی آذربایجان و چند تا از پسرهای دیگرش هم والی قسمت‌های دیگه کشور کرد که کاری بهشون نداریم. ولی عباس میرزا علاوه بر اینکه والی دیار حساس و مهم آذربایجان شد، ولیعهد و جانشین فتلی شاه هم بود. بعد از اینکه فتلی شاه عباس میرزا رو ولیعهد و والی آذربایجان کرد، عباس میرزا از تهران پاشد رفت به تبریز مرکز آذربایجان. پس داریم راجع به اوایل دوران قاجار و سلطنت فتلی شاه صحبت می‌کنیم و تمرکزمونم روی ولایت آذربایجان و شهر تبریزه. تا اینجا رو داشته باشید، می‌خوایم بریم سراغ خانواده امیرکبیر رو دوباره برگردیم. سراغ خانواده امیرکبیر رو باید از روستایی به نام حزاوه در حوالی فراهان عراق بگیریم. تو فراهان عراق از مدت‌ها قبل از زمان قاجار یه خانواده با اصل و نسب و معروفی زندگی می‌کردن به نام خاندان فراهانی که در زمان تولد امیرکبیر پدرش کربلایی قربان آشپز این خانواده بود. وقتی خانواده فراهانی‌ها از فراهان عراق به تهران نقل مکان کردن، خانواده کربلای قربان هم به همراه خانواده اربابشون که همشهریاشون هم می شدن از فراهان به تهران اومده بودن و تهران زندگی می کردن. خانواده فراهانی ها مدت ها بود که در دولت های مختلف پست و مقام داشتن و الان هم ساکن تهران شده بودن. اون زمان بزرگ خانوادهشون هم آقای عیسی فراهانی بود که ما برای راحتی کار تو داستان بهش میگیم عیسی. پدر امیر یعنی کربلایی قربان تو خونه عیسی کار میکرد، آشپزی میکرد. البته کربلایی قربان بعدم پیشرفت کرد و شد ناظر آشپزخونه و بعد هم شد دربون خونه و در کل بنده خدا ارادت خاصی هم به این خانواده بزرگ داشت. حالا وقتی پسر فتلیشا یعنی عباس میرزا والی آذربایجان شد که قبلتر توضیحاتشو دادیم، عیسی به مقام وزارت عباس میرزا در آذربایجان رسید و همراه عباس میرزا پاشد رفت تبریز و خب خدمه و خانوادهش رو هم با خودش برد و کربلایی قربان هم با خانوادهش عازم تبریز شد و احتمالاً تو همین ایام بوده که امیر کبیر متولد شده. راستشو بخواید در اصل مورخ‌ها زمان دقیق تولد امیر کبیر رو نمیدونن، ولی احتمال میدن که حول و حوش سال 1185 بوده باشه و همه ما اینم میدونیم که نام اصلی امیر کبیر میرزا محمد تقی‌خان فراهانی بوده و بعدها لقب امیر کبیر میگیره، ولی بازم برای راحتی کار ما تو داستان ایشون رو به نام امیر و یا امیر کبیر صدا میکنیم. امیر این شانس بزرگ رو داشت که تو منزل عیسی فراهانی رشد کنه. عیسی تو تربیت بچه‌های خودش و اطرافیانش خیلی حساس بود و خب چون وضع مالیش و موقعیت اجتماعیش هم خوب بود، برای بچه‌هاش معلم خصوصی می‌گرفت و حمایتشون می‌کرد که بتونن پیشرفت کنن. حالا این آقای عیسی در کنار اینکه مواظب تربیت بچه‌های خودش بود، به تربیت بچه‌های خدمه و آشپزش هم اهمیت می‌داد. و چون خود امیر هم به تحصیل خیلی شوق و ذوق نشون میداد، عیسی هم خوشش اومده بود و ازش حمایت میکرد. البته تو تربیت امیر در دوران نوجوانی و جوانی علاوه بر عیسی، پسر بزرگ عیسی هم خیلی نقش داشت و اونم حامی امیر بود. پسر عیسی میشه میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی که 28 سال از امیر بزرگتر بود. همون قائم مقام فراهانی معروف که یه خیابون بزرگ هم تو تهران به نامشه که ایشون بعد از پدر مقام اون رو میگیره. متاسفانه ما از دوران جوونی امیر که زمان رشد و تربیتشه خیلی اطلاعاتی نداریم. فقط میدونیم که اون به پدرش تو آشپزی کمک میکرده و بچه مبادی آداب و باهوشی بوده. یه چند تا حکایت هم دهان به دهان به ما رسیده که شنیدن حداقل یکی از اونا خالی از لطف نیست. میگن موقعی که امیر بچه بوده، وقتی پدرش آشپزی میکرده، امیر ناهار بچه های عیسی رو میبرده بهشون میداده و چون زمان ناهار معمولاً بچه ها معلم داشتن، امیر میمونده اونجا که بچه ها و معلمشون غذاشون رو بخورن و ظرف ها رو برگردونه. تو همین زمانی که امیر تو اتاق میمونده، صحبت‌های معلم و بچه‌ها رو گوش می‌کرده و خیلی مواقع هم از پشت در وای می‌ساده و درس‌های معلم رو گوش می‌کرده. بعد یه بار که بچه‌ها داشتن در حضور پدرشون به معلمشون امتحان پس می‌دادن و جواب سوال‌ها رو نمی‌دونستن، امیر که تو اتاق بوده، به جای بچه‌ها جواب سوال‌ها رو میده. عیسی تعجب میکنه، ازش میپرسه که پسر کربلایی قربان، تو از کجا جواب سوالا رو میدونی؟ امیرم راستشو بهش میگه، میگه پشت در وایمیستم درس‌ها رو گوش میدم. عیسی از این کار امیر خیلی خوشش میاد و تصمیم میگیره بهش جایزه بده، ولی امیر جایزه رو قبول نمیکنه و به جاش از عیسی یه خواهشی میکنه. خواهش میکنه که به اون اجازه بده در کنار بچه‌ها تو کلاس درس حضور داشته باشه و از اون به بعد به دستور عیسی معلم به امیر هم درس میده و اینطوری میشه که امیر با سواد و تحصیل کرده بزرگ میشه. اواخر عمر عیسی اون به علت پیرچشمی بیناییش رو تا حد زیادی از دست داده بود و دیگه نمیتونست بخونه و بنویسه و اصلا هم مایل نبود که کسی از این موضوع مطلع بشه. برای همینم امیر که خونزاد و محرم عیسی بود نامه هاشو مینوشت و نامه های رسیده رو برای عیسی میخوند و همین موضوع هم توفیق اجباری برای امیر بود که در جریان امور دولتی و کشوری قرار بگیره. بعد از مرگ عیسی هم پسرش قائم مقام فراهانی امیر رو تو همین کار به خدمت میگیره و امیر میشه یه جورایی منشی و شخص مورد اعتماد قائم مقام فراهانی. امیر همونطور که بزرگتر میشه پیشرفت هم میکنه. اول شد لشکرنویس نظام، بعد به مقام منشیگری نظام در آذربایجان رسید و بعد هم شد مستوفی نظام. مستوفی نظام یعنی کسی که به حساب کتاب‌ها و خزینه‌ها نظارت می‌کنه. البته تمام این سمت‌ها همونطور که گفتیم مربوط میشه به حکومت عباس میرزا در آذربایجان به مرکزیت تبریز. و مثلا امیر مستوفی نظام در کل کشور نبوده، مستوفی نظام در آذربایجان بوده و به حساب کتاب‌ها و خزینه‌های ولایت آذربایجان نظارت می‌کرده. خلاصه داستان تا اینجا این شد که فتلی شاه پادشاه ایران حکومت آذربایجان رو داده به پسر بزرگش عباس میرزا و گفتیم که خانواده فراهانی که آدم‌های فرهیخته و بزرگی بودن با خانواده خدمه و آشپزشون رفته بودن آذربایجان و در خدمت عباس میرزای ولیعهد بودن و الان هم که شنیدیم پسر آشپز این خانواده انقدی پیشرفت کرد که شد مستوفی نظام و شخص مورد اعتماد قائم مقام فراهانی، پسر مرحوم عیسی فراهانی. این تا اینجای کار. اسپانسر این قسمت اسنپ فوده، برندی آشنا که نیاز به توضیح نداره و احتمالاً همه ماها تجربه استفاده از سرویس‌هایی مثل سفارش آنلاین غذا یا سفارش آنلاین میوه و حتی نان از نانوایی‌ها رو داریم. اسنپ فود در راستای مسئولیت اجتماعیش پا پیش گذاشته و داره از پادکست فارسی حمایت میکنه که واقعا جای تقدیر و تشکر داره. حامی این قسمت اسنپ فود. حالا اینجای داستان حکم اولین مأموریت خارج از کشور برای امیر 22 ساله ثبت میشه که داستان علت این مأموریت خیلی جالبه و از اون اتفاقهای مهمیه که کمتر تو تاریخ بهش پرداخته شده و من اینجا براتون این داستان پرماجرا و عجیب رو روایت میکنم. داستان این بود که در زمان فتلی شاه بعد از عقد معاهده ننگین ترکمانچای بین ایران و روسیه قرار شد که روسیه یه نماینده بفرسته ایران. مسئولیت نماینده هم تبادل نسخ معاهده و انجام کارهای اداری مربوط به مفاد معاهده بود. روسیه هم یه بنده خدایی به نام آقای گیربایدوف رو به ایران اعزام کرد. گیربایدوف که یک نجیب زاده روس و شاعر و نویسنده و سیاستمدار بود، پاشد اومد ایران. این آقای گیربایدوف انگار از دماغ فیل افتاده بود. با مردمی که باهاش سر و کار داشتن خیلی بد اخلاقی می‌کرد و همه ایرانی‌ها رو به چشم نوکر باباش می‌دید. بعد چند وقت که از اقامتش تو تهران گذشته بود، همچی که دم رفتنش بود، یکی از افراد دربار فتلی شاه که مبلغ زیادی بدهی به بار آورده بود و اصالتاً ارمنی بود اومد دست به دامان گیربایدوف شد که جون هر کی که دوست داری منم با خودت ببر. اینجا تو دربار ایران من در عذابم، به هم زور میگن، منم با خودت ببر. این بنده خدا که اسمش آقا یعقوب بود به این بهانه که اجدادش اهل ارمنستان بودن و سالها قبل اسیر شده بودن و به ایران اومده بودن میخواست از زیر بار بدهی‌ها خلاص بشه و بره و خب مطابق یکی از بندهای عهدنامه ترکمانچای تمام اسرای جنگ‌های قبلی و فعلی باید مبادله می‌شدن و آقای یعقوب هم از این موقعیت سوء استفاده کرده بود و به سفارت روسیه پناه آورده بود. گیربایدوف هم به دربار گفت آقای یعقوب در پناه دولت روسیه است، من با خودم می‌خوام ببرمش. دربارم خیلی گیر نداد و به درخواست گیربایدوف راضی شد که آقای یعقوب از ایران بره. ولی این آقای یعقوب ما به همین توفیقی که نصیب شده بود قناعت نکرد و به گیربایدوف گفت که دو تا زن گرجی هم تو خونه فلانی چند سالیه دارن کار میکنن و اونا هم وضعیتشون دقیقا مثل منه. بیا مردونگی کن و اونا هم با خودمون ببریم. گیروایوف هم که احساس میکرد کل مملکت ایران ارث پدریشه، به دربار ایران گفت اون دو تا زنم رد کنید بیاد. اونا هم اصالتا ایرانی نیستن و طبق مفاد توافقنامه من میتونم ببرمشون. دربار ایران هم دو دستی زنا رو تقدیم کرد. ولی یکم بعد خبر این اتفاق تو شهر پخش شد. مردم گفتن که هیهات من نزله، یه کافر نامسلمون پاشده اومده اینجا و داره زنهایی که به میل خودشون مسلمون شده بودن و با خودشون میبره. آی ملت کجایید که دارن ناموسمون رو از کشورمون میبرن بیرون؟ ملت خشمگین و عصبانی جمع شدن رفتن دم سفارت روسیه که به حساب گیربایدوف و آقای یعقوب برسن. همچی که رسیدن به سفارت، گیربایدوف از ترس جونش آقای یعقوب و دو تا زن رو تحویل مردم داد. زنها رفتن تو نزدیکترین حرم بس نشستن که مردم بهشون آسیبی نرسونن و ملت که آقای یعقوب افتاده بود دستشون، وسط شهر آقای یعقوب رو تیکه تیکش کردن و به بدترین وضع کشتنش. تو همین گیرودار و درگیری و این اتفاقات، محافظین سفارت چند تا تیر هم سمت جمعیت شلیک کردند که تیراندازی منجر به کشته شدن یکی از تظاهر کننده ها شد. ملت هم که این صحنه رو دیدن دیگه خونشون به جوش اومد. حمله کردن به سفارت روسیه و گیریبایدوف و چندین نفر دیگر رو به بدترین شکل ممکن کشتن. گیریبایدوف، سفیر روسیه، کشوری که به تازگی تو جنگ ایران رو شکست داده بود، تو سفارت خونه روسیه تهران به قتل رسید. دیگه از این بدتر نمیشد. دربار ایران هم کاسه چکنم چکنم رو گرفت دستش و نشستن دور هم که حالا ما چه خاکی تو سرمون بریزیم. اول از همه قرار شد که تو آذربایجان که خب نزدیک روسیه بود، بازار به نشونه عزاداری 3 روز تعطیل بشه. کل شهر هم سیاپوش بشه و جشن نیمه شعبان که چند روز بعد بود هم به نشونه همدردی تعطیل بشه. این از این. بعد هم دربار تصمیم گرفت که یک هیئتی رو برای عذرخواهی رسمی حضوراً بفرسته به روسیه تا هیئت ایرانی مراتب رسمی غلط کردم رو در حضور امپراتوری روسیه انجام بدن. و حالا یکی از اعضای درجه پایین این هیئت امیرکبیر بود که به پیشنهاد قائم مقام فراهانی و عباس میرزای ولیعهد هیئت ایرانی رو تو این سفر همراهی میکرد. قائم مقام که امیر چشم و گوشش بود، امیر رو راهی کرده بود که بتونه گزارش کامل سفر رو ازش بگیره. سفری که رفت و برگشتش 10 ماه طول کشید. هیئت عریض و طویل غلط کردم راهی روسیه شد. همچین که اونا رسیدن پیش امپراتوری روسیه، رئیس هیئت ایرانی همون اول کار شمشیرش رو درآورد و داد به نیکولای اول امپراتوری روسیه و گفت داداش این شما و این گردن بنده. من اومدم که شما به عوض خون گیریبایدوف گردن بنده رو بزنی. ملت ما یه خبطی کردن و ما هم حاضریم تاوانش رو پس بدیم. نیکولا امپراتوری روسیه این کارو نکرد و علاوه بر اینکه عذرخواهی رسمی ایران رو پذیرفت، از هیئت همراه ایرانی هم با احترام و به گرمی استقبال کرد و حتی بخشی از طلبی هم که از ایران داشتن رو بخشید. و هیئت ایرانی هم با افتخار برگشتن ایران و قائله قتل گیریبایدوف ختم به خیر شد. البته امپراتوری روسیه این آقای نیکولای ناقلا خیلی هم عاشق چشم ابروی ایران نبود که انتقام نگرفت. چون اون زمان روسیه درگیر جنگ سختی با عثمانی ها بود، اون ترجیح داد که رابطش با ایران خوب بمونه و ایران طرف عثمانی ها نره. در هر صورت این سفر برای امیر کلی تجربه به همراه داشت. روزها به رسم مهمون نوازی ایرانی ها رو هر روز به دیدن یکی از مؤسسات علمی و صنعتی خودشون می بردن و هیئت ایرانی از کارخونه توپسازی، بارودسازی، کاغذسازی، مدارس آموزش نظام، مدارس آموزش صنعت، رصدخونه، زرابخونه، اتاق تجارت و خیلی جاهای دیگه دیدن کردن و امیر تو این مدت کشور روسیه که از خیلی جهات پیشرفته تر از ایران بود را از نزدیک دید و از اونجا کلی ایده تو ذهن شک گرفت که جلوتر مفصل بهشون میپردازیم. این بود داستان اولی مأموریت از سه مأموریت خارجی امیر کبیر. این جای داستان سه نفر از تأثیرگذارترین آدم‌های زندگی امیر کبیر به فاصله 2 سال از دنیا میرن. نفر اول عباس میرزا ولیعهد فتح‌علی‌شاه بود. عباس میرزا قبل از اینکه بخواد پدرش بمیره و خودش به سلطنت برسه، در 44 سالگی زودتر از پدر بر اثر مریضی از دنیا رفت و تو حرم امام رضا به خاک سپرده شد. اسم پسر عباس میرزا محمد میرزا بود که ما برای راحتی کار تو داستان محمد صداش میکنیم. بعد از مرگ ولیعهد، پسرش محمد به همراه قائم مقام فراهانی که وزیر نظام در آذربایجان بود اومدن به تهران و فتح‌علی شاه به صورت رسمی محمد رو جانشین عباس میرزا اعلام کرد و محمد عین پدر مرحومش هم والی آذربایجان شد و هم ولیعهد پادشاهی. قانون پادشاهی این بود که اگه ولیعهد که میشد پسر پادشاه از دنیا میرفت، اینجوری نبود که ولیعهد بعدی اون یکی پسر پادشاه بشه. پسر کسی که از دنیا رفته بود میشد ولیعهد. پس الان محمد نوه فتح‌علی شاه شده ولیعهد اون. حالا 1 سال بعد از ولیعهدی محمد، فتح‌علی شاه قاجار هم از دنیا رفت. فتح‌علی شاه تو 62 سالگی و بعد از 37 سال سلطنت به مرگ طبیعی از دنیا رفت و 700-800 تا زن و 200-300 تا بچه رو عزادار کرد. فتح‌علی شاه رو تو حرم حضرت معصومه تو قم به خاک سپردن. بعد از مرگ فتح‌علی شاه درسته که جانشینش مشخص شده بود، ولی طبق معمول یکی دوتا از پسرهای پادشاه شورش کردن و دایه سلطنت داشتن. ولی خب شاه جدید به کمک وزیر لایقش یعنی قائم مقام فراهانی خیلی زود جلوی شورشا رو گرفت و پادشاه ایران شد. پس محمد شاه قاجار شد پادشاه ایران و قائم مقام فراهانی هم حالا دیگه شده وزیر پادشاه ایران، شده صدر اعظم جدید ایران. صدر اعظم کسیه که بعد از پادشاه همه کاره کشوره و بالاترین سمت در دربار بعد از پادشاه رو صدر اعظم داره. محمد شاه قاجار هم که تازه به سلطنت رسیده بود، چون همه چیزشو مدیون قائم مقام بود و بدون اون شاید اصلا نمیتونست به پادشاهی برسه، قائم مقام فراهانی رو کرد صدر اعظم ایران. خب از 3 نفری که گفتیم تو سرنوشت امیر تأثیرگذار بودن و به فاصله 2 سال از دنیا رفتن، نفر اول عباس میرزا بود و نفر دومم فتح‌علی شاه. نفر سوم کیه به نظرتون؟ قائم مقام فراهانی بدبخت. داستان این بود که بعد از اینکه محمد شاه قاجار به قدرت میرسه، چون قائم مقام تو روابط ایران و انگلیس سختگیری میکرد و به راحتی به خارجی ها باج نمیداد، اونا هم اومدن براش پاپوش درست کردن. داستانش مفصله، ولی در هر صورت به دستور پادشاه قائم مقام فراهانی زندانی میشه و بعد از چند روز هم تو زندان خفه میشه، میکشنش. یعنی محمد شاه قاجار که با کمک قائم مقام فراهانی به سلطنت رسیده بود و بدون اون نمیتونست به سلطنت برسه، زد قائم مقام فراهانی رو کشت. ما اینجا نمیخوایم بیشتر از این به داستان قائم مقام ورود کنیم، ولی فقط قسمتی از نقل قول سفیر انگلیس درباره قتل قائم مقام فراهانی رو برای شما روایت میکنم. تو کتاب حقوق بگیران انگلیس در تهران از قول سفیر انگلیس نوشته شده که قائم مقام فراهانی تنها ایرانی وطن پرستی بود که نتوانسته بودیم او را بخریم. سرانجام نامه‌ای به دولت عالیه انگلیس نوشتیم و برای کشتن ایشان درخواست پول کردیم. پس از اینکه پول فرستاده شد، شبانه به خانه امام جمعه تهران رفتیم و مقداری را به او و مقداری را هم جهت عواملش بدو دادیم و گفتیم باید که وی را تکفیر کنند. فردا در همه مساجد تهران روحانیون بر منبر رفته و بانگ برآوردند که مسلمانان از دست این کافر فریاد فریاد، او دولت اسلام را بر زمین زده است. سر و صدا که بالا گرفت، شاه ابتدا او را عزل کرده و پس از یک هفته فرمان قتل تنها ایرانی وطن پرست را امضا کرد. پس از قتل آن بزرگ مرد سوار بر اسب شدم تا واکنش مردم را در شهر ببینم. دیدم این مردم ابله فرومایه به سان شب عید یکدیگر را در آغوش کشیده و کشته شدن این کافر ملحد را به هم تبریک می‌گویند. اینم از این. پس با این حساب الان کشور دست محمد شاه قاجاره و صدر اعظم ایران هم به جای قائم مقام فراهانی که کشته شده شخصیه به نام حاجی میرزای آقاسی. خب حالا که محمد شاه از آذربایجان اومده و شده شاه کشور، حاکم آذربایجان و نایب سلطنه اون کی میشه؟ پسر 4 ساله محمد شاه شده حاکم آذربایجان. پسرش به نام ناصرالدین میرزا که بعدها شد ناصرالدین شاه، ولی ما فعلا به نام ناصرالدین میرزا میشناسیمش که تو 4-5 سالگی هم والی آذربایجان شده و هم نایب السلطنه. و خب مشخصه که بچه 4-5 ساله کاری از دستش بر نمیاد و همه کارا رو امیر کبیر داره پیش میبره و تو آذربایجان امیر کبیر داره روز به روز مشهورتر و محبوبتر میشه. 3 سال بعد از پادشاهی محمد شاه و این اتفاقات، مأموریت دوم خارج از کشور امیر اتفاق افتاد. مأموریت خارجی دوم خیلی پر اهمیت نبود، ولی تو این مأموریت جایگاه امیر نسبت به مأموریت قبلیش بالاتر و مهمتر بود. داستان مأموریت هم این بود که امپراتوری روسیه، همون آقای نیکولای ناغولا، تصمیم گرفته بود برای تفریح و گردش بیاد به ارمنستان و قفقاز و اون اطراف، یعنی جایی که به تازگی از ایران گرفته شده بود و به روس‌ها واگذار شده بود. حالا به میمنت این سفر درباره ایران تصمیم گرفت که یه هیئتی رو با کلی هدایا بفرسته خدمت آقای نیکولا برای عرض ارادت. یعنی معمولیت خیلی رسمی نبود، میخواستن برای اینکه ارتباطشون رو با نیکولا حفظ بکنن برن تو سرزمین هایی که به تازگی دو دستی تقدیم روسا کرده بودن و هدایایی رو هم برای نیکولا ببرن. تو این معمولیت ناصرالدین میرزا ولیعهد 8 ساله ایران و پسر محمد شای قاجارم تو تیم ارادت همراه با بقیه اعضا به محضر نیکولا مشرف شد. تیم ارادت رفت خدمت نیکولا. نیکولا هم با دیدن ناصرالدین میرزا پادشاه آینده ایران بچه رو بغلش کرد، نشون رو پاش، لپش رو کشید و باهاش خوشوبشی کرد و انگشترش هم داد به بچه. بعد هم با امیر چند کلامی به زبون روسی صحبت و خوشوبش کرد. امیر در حد سلام و احوال پرسی و خیلی کم زبون روسی یاد گرفته بود. در نهایت تیم ارادت هدیه ها رو تحویل نیکولا داد و برگشت. اینم شد مأموریت دوم امیر کبیر. و اما سومین و آخرین مأموریت خارجی امیر کبیر از دوتای قبلی به مراتب مهمتر و طولانی تر بود و با دوتای قبلی فرق اساسی هم داشت. امیر تو این مأموریت نفر اول هیئت ایرانی بود. مأموریت ارض روم. حالا داستان چی بود؟ داستان این بود که بین دولت ایران و عثمانی سر خیلی از مسائل سالهای سال جنگ و خونریزی بود. دولت عثمانی که خودشو بزرگترین امپراتوری مسلمان دنیا میدونست، از زمان صفویه با ایران سر خیلی از مسائل درگیری داشت. از زمان صفویه تا زمان قاجار هم طول کشیده بود این درگیری‌ها. تو این سالا ایران و عثمانی با هم جنگ کردن، دوباره آشتی کردن، نشستن یه بار تو همین اردروم قرارداد صلح اول رو نوشتن، بعد دوباره زدن زیرش و دوباره درگیری و درگیری، تا اینکه در دوران پادشاهی محمدشاه قاجار سر اختلافات اساسی که داشتن قرار شد دو طرف بشینن سنگشون رو وابکنن و با هم مذاکره کنن. به پیشنهاد صدر اعظم ایران آقای حاجی میرزا آقاسی که گفتیم بعد شاه همه‌کاره کشور بود، قرار شد تو این مذاکرات که پیشبینی میشد طولانی هم باشه، از طرف ایران امیر کبیر با یه هیئت بلندپایه همراه شرکت کنه. البته اول قرار بود یه نفر دیگه بره، ولی بعد که اون بنده خدا به شدت مریض شد، گزینه بعدی امیر کبیر 37 ساله بود. بعضیا نوشتن که میرزا آقاسی برای اینکه امیر کبیر رو از آذربایجان دور کنه و جلوی محبوبیت بیش از حدش رو بگیره، ماموریت ارزروم رو بهش داد. شهر ارزروم هم محل مذاکرات بود که اون موقع جزو خاک عثمانی بود و الان هم تو ترکیه امروزیه. حالا قرار شد علاوه بر هیئت ایرانی و هیئت عثمانی، نماینده هایی هم از انگلیس و روسیه تو مذاکرات حضور داشته باشن که به عنوان میانجی و بی‌طرف معامله رو جوش بدن. اتفاقات این مذاکرات و این سفر تقریبا 4 ساله خودش یه 2-3 تا اپیزود میخواد و از حوصله این قسمت خارجه. ولی خیلی کوتاه من بهتون میگم که خلاصه ماجراها چی بود. اولا که تو جریان مذاکرات کلی داستان اتفاقات حاشیه‌ای هم اتفاق افتاد که مهمترینش تلاش مردم ارزروم برای کشتن امیر کبیر و هیئت همراهش بود. داستانش هم این بود که شایعه شد یکی از افراد هیئت ایرانی به یکی از پسر بچه های شهر تعرض کرده و وقتی شایعه دهان به دهان تو شهر پیچید، مردم به خونه هیئت ایرانی حمله کردند و همون بلایی که ایرانی ها سر سفیر روس آقای گیربایدوف آوردن، اونا میخواستن سر امیر کبیر رو یاراش بیارن.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 5% off your first purchase with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAGNEW for 5% off your first purchase.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
امیر کبیر و بقیه افرادم فرار کردن، رفتن پشت بوم تا نیروهای دولتی برسن و جونشون رو نجات بدن. تو همین درگیری‌ها یکی از ایرانی از بالا پشت بوم میفته پایین و ملت هم میریزن سرش و تیکه تیکش میکنن. خلاصه که امیر کبیر و تیمش شانس آوردن که در نهایت نیروهای دولتی رسیدن و اونا زنده موندن. و البته بعد از این اتفاق هم مذاکرات رو ادامه دادن. موضوع اصلی مذاکرات تعیین مرزهای بین ایران و عثمانی بود. چند وقت قبل دولت عثمانی به مرزهای ایران حمله کرده بود و خرمشهر و شهرهای اطرافش رو گرفته بود و به این بهانه که این شهرها از اولش هم مال ما بوده، اونجا رو اشغال کرده بود و بیرون هم نمی‌رفت. توی اتفاق دیگه هم زوار ایرانی که برای زیارت به کربلا رفته بودن توی درگیری قتل عام میشن. به علاوه اینا اختلاف سر مراتع عشایر و مناطق سرپرزهاب و خیلی جاهای دیگه هم اضافه کنید. ولی مهمترین موضوع در لحظه برای ایران همون اشغال خرمشهر بود. خلاصه که امیر کبیر طی تقریباً 4 سالی که توی این مذاکرات سنگین شرکت کرد، تونست خرمشهر رو به مرزهای ایران برگردونه و امتیازات زیادی هم از عثمانی ها بگیره. حتی بعد از مأموریت محمد شاه به نشونه تشکر یه قبض شمشیر هم به امیر هدیه داد. بعدها مشخص شد که تو جریان مذاکرات خیلی وقتا می شد که امیر به فرامینی که از تهران می اومد اصلا توجهی نمی کرد و اون کاری رو می کرد که خودش فکر می کرد درسته. دربار تهران می خواست از روی ترس به عثمانی ها امتیاز بده و سر و ته قضیه رو هم بیاره. ولی امیر قبول نمی کرد که زیر بار یه ترکمنچای دیگه بره. و البته نتیجه کار هم برای ایران مثبت بود. هرچند که باز هم بعد از این معاهده اختلافات سر مرزبندی ها کامل حل نشد، ولی در هر صورت خرمشهر به مرزهای ایران برگشته بود. به نوشته سفرای انگلیس و روس که تو ارزروم نقش میانجی رو داشتن، امیر کبیر در مذاکرات یه سراگردن از تمامی افراد برتری داشت و هیچ کسی با اون قابل مقایسه نبود و اگه اون نبود نتیجه مذاکرات جور دیگه ای رقم می‌خورد. کمی بعد از اتمام مذاکرات ارزروم و بازگشت امیر به آذربایجان، محمد شاه قاجار پادشاه ایران مرد. محمد شاه دچار بیماری نقرس بود و اواخر عمرش هم مریضیش عود کرده بود و در نهایت هم تو سال 1227 بعد از 14 سال و 3 ماه سلطنت از دنیا رفت. جانشین محمد شاه هم که از قبل مشخص شده بود، ناصرالدین میرزا که دیگه باید بهش بگیم ناصرالدین شاه، که تقریباً 18 سالش بود و از کودکی به عنوان نایب السلطنه در دیار آذربایجان و شهر تبریز به دور از پدر و مادر و دربار بزرگ شده بود. حالا میخوام جو حاکم بر کشور در زمان مرگ محمد شاه قاجار رو براتون توصیف کنم که قشنگ دستتون بیاد اوضاع چقدر قمر در عقرب بود. تو تهران پایتخت پادشاهی شاه مرده و همسرش یعنی مهد اولیا نه تنها ناراحت نیست بلکه از ته دل خوشحاله. مهد اولیا به چند دلیل خوشحاله. اول اینکه خب قرار پسرش یعنی ناصرالدین میرزا بشه شاه ایران. دوم اینکه محمد شاه خیلی رابطهش با مهد اولیا خوب نبود و اونقدی زن داشت و سوگلی دورورش ریخته بود که مهد اولیا رو تعویل نمیگرفت. و سوم این که مهد اولیا تو این دو ماهی که طول میکشید تا پادشاه جدید بخواد از تبریز خودشو به تهران برسونه، میتونست اوضاع کشور رو در دست داشته باشه و هر کاری دلش بخواد بکنه و میخشو محکم بکوبه. ولی مهد اولیا یه نگرانی بزرگ هم داشت. عباس پسر دیگه محمد شاه از یکی دیگه از زنهاش به نام خدیجه بود. و اتفاقاً محمد شاه قبل مرگش مادر عباس یعنی خدیجه خانم رو خیلی دوست داشت. حالا عباس تازه داشت به سن بلوغ میرسید و مهد اولیا هم نه چشم دیدن اونو داشت و نه مادرش خدیجه رو. به شدت به این حووش حسودی میکرد و فکر میکرد اون میخواد فتنه به راه بندازه و عباس رو به پادشاهی برسونه. حالا این در صورتی بود که بعد از مرگ محمد شاه، خدیجه و عباس بنده خداها دنبال یه سوراخموش میگشتن که از ترس مهد اولیا توش قایم بشن تا اون بلایی سرشون نیاره، تا اینکه در نهایت شاه جدید از تبریز برسه و تکلیفشون رو مشخص کنه. ولی در هر صورت مهد اولیا تو توهماتش فکر میکرد که الان عباس شورش میکنه و به کمک مادرش پادشاهی و پسرش میگیره. این از مهد اولیا مادر ناصرالدین شاه که تا آخر داستان خیلی باش کار داریم. خب حالا که شاه مرده، صدر اعظم کشور آقای حاجی میرزا آقاسی که همه کاره کشوره و باید اوضاع رو کنترل کنه کجاست؟ حاجی از ترسش رفته تو حرم شاه عبدالعظیم بس نشسته که کسی بهش کاری نداشته باشه و بلایی سرش نیاره. آقاسی میترسید که یا اطرافیان شاه یه بلایی سرش بیارن یا اینکه بر سر جانشینی شاه بین پسراش درگیری پیش بیاد و یه بلایی سر اون بیاد. کلن حاجی میترسید. شخص اول کشور مملکت رو ول کرده بود، رفته بود بس نشسته بود تو حرم تا تکلیف پادشاهی مشخص شه. یه نکته هم بابت این بست نشستن بگم. اون زمان یه رسم خیلی بدی که وجود داشت این بود که هر کسی با هر جرمی اگه میرفت تو حرم بست میشست، کسی نمیتونست تو حرم بره دستگیرش کنه یا بلایی سرش بیاره. اگه یادتون باشه قبلا هم گفتیم که اون دوتا زن گرجی تو واقعه گیربایدوف از ترس جونشون رفتن بست نشستن تو حرم. حالا شما تصور کن دیگه، یارو هر کاری میخواست میکرد، هر جرمی مرتکب میشد، بعد یه حرم گیر می آورد میرفت توش میشست و بعد هم که به مرور زمان آبا از آسیاب میافتاد میمد بیرون. منتها الان حاجی آقاسی بدون اینکه کسی بهش کاری داشته باشه رفته بس نشسته تو حرم و حتی حاجی تو مراسم تدفین شاه هم شرکت نکرد. اینم از صدر اعظم ایران حاجی میرزا آقاسی که خیلی دیگه تو داستان باهاش کار نداریم، اون تو میمونه دیگه. حالا اوضاع کشور چطوره؟ در سراسر ایران هر کی از مادرش قهر کرده اومده شورش کرده و دایه پادشاهی داره. مهمترین این شورش هم قیام شخصی بود به نام سالار تو خراسان که اتفاقاً موفق شده بود تقریباً کل خراسان رو بگیره و خیلی برای پایتخت خطرناک شده بود. تو دربار هم که اقتداری وجود نداشت. درباری ها یا بازیچه دست سفارت روس بودن یا سفارت انگلیس. تو دربار کسی میخواست آب بخوره باید از انگلیس و روس اجازه میگرفت و البته که این دو کشور هم برای حفظ منافع خودشون اصلا دوست نداشتن که تو ایران هرج و مرج باشه. اونا هم میخواستن که شاه جوون خیلی زود بیاد به پایتخت و اوضاع رو کنترل کنه. اگه بگیم ایران رو این دو سفارت کنترل میکردن خیلی بیراه نگفتیم. و اما نفر آخری که باید وضعیتش رو مرور کنیم و به داستان اضافش کنیم میرزا آقا خان نوریه که با ایشون هم تا آخر داستان زیاد کار داریم. میرزا آقا خان نوری سابقاً وزیر لشکر بود ولی سر جریان‌هایی که حالا کاری بهشون نریم محمد شاه مرحوم اونو به کاشان تبعید کرده بود. بلافاصله بعد از مرگ محمد شاه میرزا آقا خان نوری که رابطه بسیار خوبی با مهد اولیا و سفارت انگلیس داشت خودشو به دربار رسونده بود و مهد اولیا هم ازش به گرمی استقبال کرده بود. میرزا نوری داشت زمینه رو آماده می کرد که شاه جوون بعد از به قدرت رسیدن اونو بکنه صدر اعظم و مهد اولیا هم ازش داشت حمایت می کرد. حالا به جز میرزا آقا خان نوری چند نفر دیگه هم برای مقام صدر اعظمی که گفتیم بعد از پادشاه بالاترین مقام بود دندون تیز کرده بودن که دیگه توضیح بیشتری نمیدیم. همین رو بدونید که تو دربار هر کسی فکر میکرد خودش لیاقت صدارت رو داره و همه منتظر رسیدن پادشاه و تصمیم اون بودن. خب از همه گفتیم، از شاه جوون ناصرالدین شاه هم بگیم که بعد از مرگ پدرش تو چه وضعیتی بود. ناصرالدین شاه جوون از بچگی در کنار امیر کبیر بزرگ شده بود و خب پدر و مادر که بالا سرش نبود، تا فهمیده بود دنیا دست کیه امیر رو در کنارش دیده بود و امیر براش قشنگ حکم پدر رو داشت. ناصرالدین شاه بعد اینکه خبر مرگ پادشاه رو شنید بعد هرچه سریتر میرفت تهران، ولی خزانه دولت اونقدی خالی بود که خرج سفرش رو نمیتونست تأمین کنه. یادتون باشه که هنوز ماشینی در کار نبود و از تبریز تا تهران با اون همه همراه و خدم و حشم 2 ماه راه بود. 2 ماه. حالا شما فکر کن طرف پادشاه کشور شده، پول نداره بره تهران. تو تهران هم مثل تبریز خزانه خالیه خالیه. ناصرالدین شاه اومد خزانه دار آذربایجان رو صداش کرد و بهش گفت داستان اینجوریه، شما برو هر طور شده هزینه سفر ما رو تامین کن بیا، یه ایران منتظره که من برم تهران. اون بنده خدا هم رفت و چند روز بعد دست از پا دراستر برگشت، گفت به جان مادرم هر کاری از دستم برمی اومد کردم، ولی آه در بساط نیست. ناصرالدین شاه که دیگه دستش به هیچ جا بند نبود، طبق معمول از امیر کبیر کمک خواست. امیر بهش گفت آقا شما یه دستخط یه حکم به من بده که هر حرفی که من میزنم حرف پادشاهه، من با این حکم میرم هزینه سفر رو تعمیم میکنم. شاه هم که اطمینان کامل به امیر داشت این کار رو کرد و امیر کبیر که اون موقع وزیر نظام بود رفت دنبال پول. رفت و بعد 3 روز دست پر برگشت. امیر پول رو از تجار قرض گرفته بود و با نشون دادن دستخط شاه بهشون اطمینان داده بود که بعد رسیدن شاه به تهران تمام پولشون رو به علاوه امتیازات اضافه بهشون برمیگردونه. خلاصه بود سفر جور شد و پادشاه و امیر و اطرافیان شال و کلا کردن که بیان به سمت تهران. هنوز سفر شروع نشده امیر به شاه گفت بهتر این رفقایی که با ما تو آذربایجان بودن همراه ما به تهران نیان. شاه گفت برای چی؟ اینا دوستامونن، از نزدیکترین آدم ها به ما هن. امیر گفت ببین پادشاه، اینا از بچگی شما در کنار شما بودن و نگاهشون به شما نگاه به پسر بچه‌ایه که تو تبریز میشناختن و اونا اگه هم بخوان نمیتونن به چشم پادشاه به شما نگاه کنن و بهتره که تو همین تبریز بمونن. شاه هم دید امیر راست میگه، قبول کرد و اونا با حداقل نفرات به سمت تهران حرکت کردن. تو راه هم امیر به سپاهیان همراه دستور داد که به هیچ عنوان حق ندارید وارد زمین کشاورزا بشید و به زور ازشون چیزی بگیرید. گفت اگه به گوشم برسه کسی این کارو کرده شکمشو پاره میکنم. همینقدر خشن و با نظم و انضباط. کلن امیر آدمی بود با شخصیتی مغرور، بسیار مقتدر، با نظم و انضباط، کمی اخمو. از اون چهرهایی که از 20 متری کسی می دیدش حساب کار دستش می اومد. سنش هم خب کم نبود، اینجای داستان امیر 42 سالشه و همه اطرافیانش ازش حساب می برن. حتی نحوه صحبت کردنش با شاه هم مقتدرانه و شبیه به صحبتهای پدر پسریه. تو تبریز که شاه پول نداشت بیاد و خیلی افسرده و ناراحت شده بود، به شاه گفت پاشو خودتو جمع جور کن، برای شاه مملکت خوب نیست که سرت یه مشکل کوچیک بخواد زانوی غم بغل بگیره. با سلامتی شما شاه مملکتی، نگران نباش، خودم درستش میکنم. و دیدیم که درستش هم کرد. تو همین سفر از تبریز به تهران هم مقام امیر از وزیر نظام به امیر نظام که مقام بالاتری بود ارتقا پیدا کرد. و خلاصه که با همه این تفاسیر و ماجراها شاه رسید به تهران. شاه جمعه رسید تهران، شنبه تاجگذاری کرد و همون شنبه هم صدر اعظم و همه کاره کشور رو تعیین کرد. چشم همه درباری ها به دهان پادشاه بود که ببینن از بین این همه گزینه تو دربار تهران شاه چه کسی رو به عنوان صدر اعظم انتخاب میکنه. ناصرالدین شاه هم در دربار و در حضور مهد اولیا و میرزا آقاخان نوری و نماینده های انگلیس و روسیه و خیلی از آدمای دیگه اعلام کرد که از امروز صدر اعظم ایران کسی نیست جز امیر کبیر. متن فرمان ناصرالدین شاه برای صدارت امیر کبیر این بود: ما تمام امور ایران را به دست شما سپردیم و شما را مسئول هر خوب و بدی که اتفاق می افتد می دانیم. همین امروز شما را شخص اول ایران کردیم و به عدالت و حسن رفتار شما با مردم کمال اعتماد و وثوق را داریم. به جز شما به هیچ کس دیگر چنین اعتقادی نداریم و به همین جهت این دستخط را نوشتیم.
Thank you.
قسمت اول از داستان دو قسمتی زندگی امیر کبیر رو شنیدید. قسمت دوم به فاصله یک هفته بعد منتشر میشه. مثل همیشه شنبه ساعت 5 صبح. این اپیزود به کمک نازنین قاری و نکیسا عبداللهی تولید شده. ممنون از حامیان این اپیزود ویپاد و اسنپ فود و سپاس از تک تک شما که پادکست رخ رو گوش میکنید و ما را از طریق پست و استوری و یا هر روش دیگه که خودتون صلاح میدونید به دوستانتون معرفی میکنید. امیر سودبخش، آبان 1400.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.